با کلیپی که پخش شد به استقبال بحث درباره دیدگاه‌های امام موسی صدر میریم. درسته که همه اساتید بزرگوار مطالب بسیار زیادی دارن و ما ساعت‌ها اگر بشینیم پای فرمایشاتشون باز هم از اون لذت بهره‌مندی کاسته نمیشه، اما متاسفانه زمان ما محدود هست. خدا وقتی که عرض رو صحبت میکنه میگه واسعه، ما تو قالب زمان و مکان میخوایم کار بکنیم، یه مقداری وقتی بحث زمان میشه اونجا دیگه فرصتها به سرعت میره مثل ابرها، اونجا دیگه واسع نیست. یه مقداری از اساتید بزرگوارم تقاضا میکنم تلاش بکنن که تو قالب زمان حتی اگر کمتر شد تشکر اضافه تر بکنیم از عزیزان، از جناب آقای دکتر سید کاظم صد استاد بزرگوارمون و استاد دانشگاه شهید بهشتی تقاضا میکنیم برای ارائه سخنانشون درباره دیدگاه های امام موسی صدر به جایگاه تشریف بیارن. یه صلوات خط کنیم.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
سلام عرض میکنم خدمت همه حضار که محبت کردن از راه دور علی رغم مشکلات رفت آمد حضور پیدا کردند، و همچنین تشکر میکنم از انجمن اقتصاد اسلامی، انجمن اندیشه قلم که این فضا رو و این فرصت رو فراهم کردن تا با اندیشه های دانشمندان معاصرمون، علمای معاصرمون در زمینه اقتصاد آشنا بشیم. برای سخنران بدترین چیز این است که قبل از شروع بکنه بگن آقا وقت تنگه و عجله کن. این عرض کردم که نظم مطالبش رو به هم میزنه، ولی خب گفت اگه با دیگرانش بود لیلی چرا ظرف مرا بشکست. لیلی آقای دکتر عزتی ما با هم هم کلاس بودیم، خلاصه لطفی که با دارن گفتن که باید خلاصه مختصر و مفید عرض کنم که مطالبت رو ارائه بدیم. شخصیت یعنی امام موسی صدر و نظراتش برای ارائه از دو جنبه متفاوت هست با بقیه اندیشمندانی که در این جلسه نظراتشون ارائه میشه. نخست اینکه ایشون تنها روحانی و تنها عالمی بودن که خب سرآمد فارغ التحصیلان حوزه علمیه قم و حوزه علم نجف بودن که بعد وارد دانشگاه شدن و تحصیلات کلاسیک اقتصاد رو در دانشگاه تهران کسب کردن. هیچ کدوم از بقیه علمایی که ملاحظه می‌فرمایید تحصیلات کلاسیک اقتصاد ندارن. تفاوت دوم این هست که امام موسی صدر خوشبختانه فرصت پیدا کردن که علاوه بر نوشته‌ها و علاوه بر سخنرانی‌ها اون طرح اقتصادی که مد نظرشون بود در جامعه لبنان و برای شیعیان اونو پیاده بکنن. پس ما یک نظام داریم، یک برنامه‌ای داریم که توسط رهبرش عرض کنم که اونجا ارائه شده. این فرصت رو باز هیچ کدوم از عرض کنم که علمایی که امروز ارائه میکنن حتی مرحوم آقای بهشتی پیدا نکردن، چون فرصتی که در اختیارشون بود خیلی خیلی محدود و کوچک بود. خب آشنایی با شخصیت امام موسی صدر و سوابق مطالعاتی و فعالیت‌های ایشون و اینکه چی شد که تصمیم گرفتن برن به لبنان خودش یک بحث مستقلی لازم داره که حداقل یک ساعت زمان لازم داره. بعد ایشون رفتن به لبنان. خب شرایط لبنان، امکانات تولیدی لبنان، سوابق تاریخی و سیاسی و اجتماعی لبنان، آشنا شدنش باش لازمه تا بفهمیم چرا اون سیاست‌ها و استراتژی‌های خاص اقتصادی اونجا پیاده شد. این هم یک ساعت زمان لازم داره. و بعد خود موضوع، خود این برنامه، خود این ویژگی‌ها عرض کردم که لازمه به اصطلاح طرح داره که اون هم یک ساعت زمان میخواد. خب حالا از این 3 ساعت وقت چقدرش الان درس کنم میتونم استفاده بکنم؟ شاید 20%. پس من مجبورم شتاب زده وارد بحث بشم، یعنی از معرفی شخصیت امام موسی صدر و از ویژگی های لبنان میگذرم و وارد عرض کنم که برنامه اقتصادی و اون نظریه‌ای که میتونه اقدامات ایشون رو، سیاست های ایشون رو، فعالیت های ایشون رو در لبنان توضیح بده اون رو خدمتتون عرض میکنم. متأ خوشبختانه الان مؤسسه فرهنگی و تحقیقات امام موسی صدر تمام فعالیت های امام موسی صدر، تمام سخنرانی ها رو، تمام اندیشه های ایشون رو، حتی توی زمینه های اقتصاد، اینها رو جمع آوری کردن و منتشر کردن. یک مجموعه 15 جلدی تحت عنوان گام به گام با سیره امام موسی صدر رو منتشر کردن که از ابتدای ورود ایشون به لبنان تا انتها فعالیت هایشون رو معرفی میکنه. یک کتاب 2 جلدی هست، سیره و سرگذشت امام موسی صدر، و بعد کتاب های متعدد دیگری. اینها همه در سایت مؤسسه که امام صدر به اصطلاح عنوانش هست قابل دسترسی هست و بنابراین نقص توضیحات من رو میتونید با مراجعه به این سایت عرض کنم که دریابید. من فقط اینو عرض میکنم خدمت شما که امام موسی صدر علاوه بر طی کردن تمام دروس صدر و دروس خارج حوزه علمی قم و بعد حوزه علمی نجف و حضور در تمام دروس خارج علمای قم، مدرسین قم و علمای نجف و بعد بازگشت مجدد به قم، عرض کنم که یکی از اقدامات ایشون، فقط یکی از اقدامات ایشون، انتشار مجله مکتب اسلام بود. اگه برگردید به 70 سال پیش، به 80 سال پیش و فضای حوزه علمی قم را در اون موقع در نظر بگیرید، اون وقت به اهمیت انتشار این مجله پی میبرید. اولین باری بود که در حوزه یک کار نو صورت میگیره و مجله ای با افکار اندیشه جدید منتشر میشد و ایشون در اون بعد البته علمای وقت حوزه، حضرت آقای مکارم شیرازی، عرض کنم که آقای کتاب، بله، خود مروای بشی و بقیه علمای خلاصه متفکر دارای اندیشه قم، همه موضوعی رو و بحثی رو در این به اصطلاح مجله دنبال میکردن. اما امام موسی روی اقتصاد تکیه کرد، یعنی به اصطلاح نظرات ایشون و اندیشه ایشون از قبل عرض کنم که در این مجله منتشر شد. اما حالا با توجه به دعوتی که بعدن توسط خانواده مرحوم آقای شرف الدین، سید عبدالحسین شرف الدین ازشون شد و بازدیدی که قبلا از لبنان داشتن و شرایط لبنان دیده بودن، ضرورت عرض کردم که هجرت به لبنان رو تشخیص دادن و فضای لبنان رو برای فعالیت‌های اجتماعی مناسب‌تر از فضای اون موقع قم و ایران دونستن، به همین جهت به لبنان رفتن. در مورد لبنان اینو فقط عرض بکنم که مثلا سوابقش از اینکه جزی بود از مثلا بلاد شام و زیر سلطه حکومت عثمانی بود و بعد زیر سلطه فرانسوی ها در آمد، عرض کنم که در از سال 1324 که استقلال پیدا کرد یک کشور طائفی لبنان شد. لبنان دارای 17 طائفه مذهبی از مسیحیت و اسلام، عرض کنم که و حتی یهودیت بود، که این طوایف هر کدوم به یک مذهب و گاهی اوقات به یک قومیت، عرض کنم که اختصاص داشته. در سرشماری که اون موقع فرانسوی ها در لبنان انجام دادن، ادعا کردند که مارونی ها اکثریت جمعیت رو دارن ولذا تمام مزایا و موقعیت ها و مناسب اصلی حکومتی رو که عبارت باشه از پست ریاست جمهوری، پست ریاست ارتش، ریاست بانک مرکزی، ریاست گمرکات و بندرها، اینا همه اختصاص پیدا کرد به مارونی ها. سنی ها باز به خاطر ارتباط با بقیه کشورهای عربی و هم مذهبشون در همسایگی تونستن پست نخست وزیری رو احراز بکنن و شیعه ها بهشون ریاست پارلمان لبنان رسید. اینطور که همین به اصطلاح کتاب هایی که منتشر کرده مؤسسه امام موسی صدر، نسبت تقسیم امتیازات به صورت 5-3-2 بود، 5 مال مارونی ها، مال شیعیان خلاصه 2-5 بود. خب در این شرایط هست که امام موسی صدر به لبنان تشمی برن و فعالیت های اقتصادی اجتماعی خودشون رو شروع میکنن. حالا اگر بخوایم توضیح بدیم، یعنی اگر بخوایم یک نظریه رو دست بزنیم روش که فعالیت های ایشون رو در اونجا توضیح بده، از طی ورود ایشون تا عرض کنم که سال 57، مناسب ترین نظریه به نظر من نظریه سرمایه اجتماعی، یعنی تلفیقی از نظریه سرمایه اجتماعی و اقتصاد نهادی هست. سرمایه اجتماعی مبتنی هست بر سرمایه انسانی، بر پرورش و توسعه و تقویت سرمایه انسانی. وقتی صحبت از سرمایه می کنیم، منظورمون منبعی هست که یک جریان درآمدی در طی زمان ایجاد کنه. ماشینالات در کارخانجات که برای تولید مورد استفاده قرار می گیرن، این درآمد رو ایجاد میکنن. درختان میوه این جریان رو در طی زمان ایجاد میکنن. مؤسسات آموزشی همینطور، حتی جاده ها، حتی پل ها، عرض کنم که آزمایشگاه ها، اینا همه سرمایه به حساب میان. منتها اینا سرمایه های جسمانی هستند. در مقابل اینها ما سرمایه انسانی رو داریم. اون سرمایه انسانی عبارت است از اون دانش، از اون مهارت، از اون تخصصی که برای هر انسانی ایجاد درآمد میکنه. لذا مهندسین، پزشکا، عرض کنم که هنرمندا، اینها دارای سرمایه انسانی هستند که به کمک این سرمایه میتونن درآمد به دست بیارن. جامعه لبنان در زمان ورود امام موسی صدر جامعه فقیر و عقب افتاده ای بود. فقر ناشی از فقر و بیکاری، فقر ناشی از بیکاری، بیکاری هم ناشی از فقدان سرمایه انسانی هست. نداشتن تخصص، نداشتن مهارت و فرصت برای عرض کنم که اشتغال. پس بنابراین ضرورت اول از نظر امام موسی صدر به نظر می رسید که ایجاد این سرمایه انسانی در لبنان بود. خب برای تقویت این مهارت، این تخصص، نه فقط ایجاد مؤسسات آموزشی لازمه، بلکه باید کنار این مؤسساتی باشه که حقوق این افراد رو، امتیازات این افراد رو، ارتباطات اینها رو، عرض کنم که ساماندهی فعالیت‌های اینها رو، همه اینها رو تسهیل بکنه. اگه برای اون دوستان خالص دانشجو که خالص از دانشکده اقتصاد آمدن بخوام یه خود بازسرش بکنم، ما همیشه راجع به نهاد بازار صحبت میکنیم که چگونه تخصیص منابع میکنه، چگونه ارزش گذاری میکنه کالاهای مورد اقتصاد، مورد تقاضا رو، و چجوری ارزش صاحبان، چجوری کار این درآمد رو بین صاحبان عوامل تولید توزیع میکنه. برای اینکه یک بازار کارآمد باشه، شکوفا باشه، توسعه پیدا بکنه، لوازمی لازم است. اول اینکه حقوق و عرض کنم که مقررات در بازار تبیین شده باشه، جامع باشه، کامل باشه. دوم اینکه امنیت در بازار برقرار باشه برای سرمایه گذاران، برای پسنداز کنندگان. سوم اینکه ثروتی که به دست میاد قابل انتقال باشه به سهولت بدون مشکلات. خب حل این مشکلات یعنی ایجاد امنیت، ایجاد تبیین حقوق مالکیت عرض کنن و تسهیل داد و ستدها پدیده هایی هست که خود داد و ستد کنندگان بازار قابلیت ندارن که ایجاد بکنن. این رو باید حاکمیت برای بازار ایجاد بکنه. توی صحبت های آقای دکتر بهشتی بود که نقل می کردن عرض کنن که فرمایشات مرحوم بهشتی رو در واقع همون مباحث همه اشاره به این ابعاد داره. پس برای که بازار رونق پیدا بکنه باید زیربناهای بازار باید عرض کنم که ایجاد بشه و تکمیل بشه. ما ملاحظه میکنیم که امام موسوی صدر با نهادهایی که در لبنان ایجاد کردند، ارتباطاتی که با بقیه توایف مذهبی ایجاد کردند، تعاونی که با اونها شروع کردند، ارتباطاتی که با مسئولین دولتی چه در داخل لبنان و چه در بیرون لبنان عرض کنم که ایجاد کردن، اینها همه رو این فعالیت را بخواهیم عرض کنم توضیح بدیم در قالب همون توسعه و تقویت سرمایه اجتماعی همراه با ایجاد نهادها و شبکه های ارتباطی لازم برای شکوفایی این سرمایه انسانی میبینه. امام موسوی صدر بخوام حالا به طور خلاصه عرض کنم که گزارش بکنم فعالیت هایشون رو در لبنان، برای تقویت همین سرمایه انسانی نهادهای متعددی رو ایجاد میکنن. بعضی از این نهادها محلی است، بعضی ها منطقه‌ای هست و بعضی هاش همگانی هست. اول اشاره میکنم به اون، حالا این نهادها بخش عمدهش نهادهای آموزشی و حمایتی هست، بخشی نهادهای عمرانی هست و بخشی نهادهایی است که سازماندهی و تشکیلات میکنه و بالاخره نهاد دفاعی از این نیروی انسانی که در لبنان و در جنوب در همسایگی اسرائیل داره زندگی میکنه. نهاد اول که عرض کنم که بهش اشاره کردم که عمدتاً نهاد آموزشی هست، وقتی ایشون به لبنان میرن یک جمعیت بر و احسان در سور، در شهر سور که ایشون وارد میشن، از زمان مرحوم آقای شرف‌الدین اونجا تأسیس شده بود، منتها به مرور زمان اون فعالیت خودش رو و اون شکوفایی خودش رو از دست داد. امام سعی میکنن که این مؤسسه رو دو مرتبه احیا بکنن، براش سازماندهی جدیدی ایجاد میکنن و او رو فعال میکنن و براش اعضای جدیدی برای این مؤسسه تعریف میکنن و ایجاد میکنن. به کمک این مؤسسه اقدامات خیلی زیاد اولیه رو در همون سور انجام میدن. از جمله ایشون وقتی که مراجعه میکنن میبینن که تکدیگری متاسفانه به طور شایع در کوچه های شهر سور شیوع داره و این بسیار زشت بود برای یک خلاصه شهر مسلمونی و برای اون جامعه‌ای که مد نظر امام موسوی صدر هست که میخواد ایجاد بکنه. بنابراین اولین کاری که کردن این بود که توسط همین مؤسسه بر و احسان گفتم بیاییم این افرادی که دست به گدایی میزنن اینا رو شناسایی بکنیم و یا براشون کار ایجاد بکنیم یا اگر اقوام متمکنی دارن بگیم اونا کمکشون بکنن یا اگر هیچ کدوم از این دو مورد نیست خودمون عرض کردم که براشون شهریه ی تعیین بکنیم تا دست از این کار بکشن و این کار تحقق پیدا کرد و این کار انعکاس زیادی در لبنان داشت، به طوری در اون اولین مصاحبه‌ای که خبرنگار روزنامه الحیات با ایشون میاد میکنه اولین موضوعی که طرح میکنه همینه، چون مشکلی بود که در بقیه شهرهای لبنان هم عرض کنم که وجود داشت. علاوه بر این ایشون سعی میکنن که برای کودکان آواره و کودکان یتیم یک دارالایتام تشکیل بدن به کمک همون مؤسسه بر و احسان. عرض به حضور شما بعد عرض کردم خدمتتون که به اصطلاح منابع مالی این جمعیت بر الاحسان رو با افزایش عرض کنن که عضویت سعی میکنن ایجاد بکنن و اینکه هر عضوی ماهی یه لیره عرض کنم که به این جمعیت بپردازه. بنابراین این میشه بودجه. و جالب این که برای اولین بار خانم ها به عضویت این جمعیت در میان و حدود 200 نفر عضو عرض کنم که بانوان بودن که عضو این جمعیت بودن. به دنبال این عرض به حضور شما میان و برای مدرسه برای دختران ایجاد میکنن به نام بیت الفتات. علاوه بر بیت الفتات یک مدرسه باز پرستاری برای بانوان ایجاد میکنن. علاوه بر این دوتا مدرسه دیگری به نام الهدا برای یک کودکستانی هست که باز برای دختران ایجاد میکنن، که به جاست اشاره بکنم که خوشبختانه این مدارسی که برای بانوان تأسیس کردن بعدها تحت مدیریت خواهر ایشون خانم رباب صدر در آمد و این مؤسسات الان توسعه بسیار زیادی پیدا کرده و از همون سال تا کنون فارغ التحصیلای بیشماری رو عرض کنم که به جامعه لبنان هدیه کرده. حالا شوخی میکنید 5 دقیقه دیگه باقی مونده مگه چقدر شد وقت من؟ من دو کار میتونم این 5 دقیقه رو به فقره بعدی بدم ولی یا نمیخواین شما آشنا بشید یا عرض کنم که چیز بود. خب علاوه بر این ایشون شروع میکنن در مدارس، مدارسی که اون موقع موجود بود که مدرسه جعفریه بود در سوریه، که مدرسه عاملیه بود در بیروت، در اونجا به اصطلاح به تدریس کردن. خب این از بخوزه شما بعد از چند سال تلاش میکنن که یک هنرستان یا یک مدرسه فنی و حرفه‌ای در همون سور به اصطلاح تأسیس بکنن که مهارت‌های مکانیک، برق و الکترونیک، صنایع غذایی، صنایع چوب، جوشکاری و تراشکاری و حتی قالی بافی، یعنی از ایران قالی بافی دارن اونجا، اینها رو به دانش آموزان اون مدرسه عرض کنم که آموزش بدن، که بعدها مدیریت این مؤسسه به عهده شهید دکتر مصطفی چمران در آمد که باز خود فعالیت های شهید چمران در لبنان نیازمند 1 ساعت وقت هست که حداقل به اصطلاح ارائه بشه و بیان بشه. غیر از این مدارس که خدمت شما عرض کردم یک به اصطلاح باشگاه تفریحی فرهنگی هم کنار دریا ایجاد کردن باز برای همین جوان ها و علاوه بر این معهد و دراسات اسلامیه، یعنی عرض کنم که یک مدرسه‌ای با تعلیمات و آموزش های حوزوی برای طلاب اونجا ایجاد کردند. خب این همون نهادهای محلی بود که خدمت شما عرض کردم ایجاد کردم. بعد از این میرسیم به نهاد همگانی، منتها باز قبل از اینکه بیام سراغ نهاد همگانی به طور شتاب زده سعی میکنم که مطالب رو خدمت شما عرض بکنم. علت موفقیت امام موسی صدر در لبنان، در جامعه لبنان و بعد در کشور عربی چی بود؟ شکی نیست این اقدامات خیلی مؤثر بود، ولی اون این که ایشون رو به جامعه اون روز معرفی کرد سخنرانی های ایشون بود. از سخنرانی میدونی باید در وهله اول محتوا داشته باشه، این محتوا بر همون جهان بینی و برداشت ایشون از اسلام بود. عرض کردم مکتب اقتصادی اسلام رو ایشون در قم در نجف استنباط کرده بود و علم اقتصاد رو در دانشگاه و بعد اینها رو با هم تلفیق میکرد و ارائه میکرد. چیزی که هست هیچ وقت توسعه اقتصادی به تنهایی بدون توسعه اجتماعی صورت نمیگیره، بدون در نظر گرفتن شرایط اجتماعی صورت نمیگیره. خب پس به مناسبت در هر فرصتی اول در دانشگاه ها، بعد در کلیساها، بعد در خارج ایران در دانشگاه های اروپایی، در افریقا و قبل از اون در خود جنوب لبنان در دهات مختلف، ایشون هفتگی به دهات سرکشی میکردن و در نماز جماعت شرکت میکردن و سخنرانی میکردن و در تمام اینها اون فرهنگ اسلامی رو ارائه میکردن. نکته قابل توجه برای دوستان اینه که آنچه که ایشون در مسجد در سور ارائه میکرد و آنچه که در دانشگاه لبنان ارائه میکرد و آنچه که در دانشگاه افریقا و اروپایی ارائه میکرد، با توجه به تعدد و تکثر عرض کنم که شنوندگان، همه از یک مایه و یک اصل و یک ریشه تغذیه میشد. یعنی یک نفر نتونست مثلا ایرادی بگیره از بحثایی که ایشون ارائه کردن، در حالی که ایشون به شدت خلاصه مورد حساسیت و بیمهری خیلی ها در لبنان بود. خب این اون وقت مثلا سرآمد این سخنرانی ها، سخنرانی هایی است که ایشون در ندوة اللبنانية، یعنی در به اصطلاح باشگاهی بود که از همه به اصطلاح دانشمندان از فرقه های مختلف و طبقات مختلف دعوت میکرد و از همه میخواست که اونها نظریات خودشون رو ارائه بکنن. و این عرض با حضور شما اونجا بود که اندیشه های ایشون و نظریات ایشون خیلی متبلور شد. این غیر از سخنرانی هاست که در خود سور در نادی امام صادق در باشگاه مصاد داشتن، که در به اصطلاح اعیاد مختلف از سخنرانان مختلف مسیحی و سنی دعوت میکردن و بعد خودشون هم به مناسبت اعیاد ائمه، ولادت های ائمه، اونجا سخنرانی میکردن. این بود به اصطلاح اون نهاد آموزشی که خدمت شما عرض کردم. ولی علاوه بر این سرمایه اجتماعی نیاز به هماهنگی، ارتباط، ایجاد تعاون، ایجاد اعتماد و امنیت داره. لذا ایشون با تمام فرقه های دیگه شروع کردن ارتباط برقرار کردن. اول با خود مسیحیان سور. مسیحیان سور البته از جمعیت در اقلیت بودن، ولی خب اینا مارونی بودن و طایفه مارونی در کل لبنان موقعیت خیلی ممتازی داشت. اول با اینها، به طوری که بعد با مثلا اون مطران گروگور حدباد به اصطلاح ازشون دعوت کرد که در یک انجمنی که او تشکیل داده بود عضو هیئت مرکزی بشن. در مناسبتی در سور به خاطر وفات جان پل 23 تشکیل داده بودن، ازشون دعوت کردن و ایشون در اونجا سخنرانی کرد. و بعد در واتیکان وقتی که پل جدید به اصطلاح تاج گذاری میکرد، ازشون دعوت کردن و ایشون به واتیکان رفت و به ایتالیا. و از اینجا سفرهای مکرر ایشون به اروپا و کشورهای مختلف و اون سخنرانی ها همه ایجاد میشه. بنابراین تلاش بسیار زیادی کردن در این که با طوایف مختلف عرض کنم که تعاون ایجاد بکنن، همکاری ایجاد بکنن، که از این همکاری ها بعدها که اسرائیل حملاتش علیه لبنان و به خصوص جنوب لبنان شروع کرد، بسیار استفاده کردن برای جلب حمایت اونها و از همین حمایت استفاده کردن برای تأسیس مجلس اسلامی شیعی اعلی. راجب نهادها داشتم صحبت میکردن، یک اون نهاد همگانی که ایشون برای سازماندهی و هماهنگی و نظارت برای فعالیت های شیعیان و این که اینها به اصطلاح بتونن حق خودشون رو از دولت و از جامعه لبنان به دست بیارن، عرض کنم که این عرض کنم که مؤسسه رو به حضور تشکیل دادن. نهاد عمرانی که بهتون اشاره کردم عبارت بود از تأسیس مجلس جنوب. عرض کنم که بعد از حمله اسرائیل و بعد از عرض کنم خسارت هایی که به روستاهای جنوب لبنان وارد کرد و آواره هایی که ایجاد شد، بالاخره با فشار زیاد و تلاش زیاد و باز همکاری با طوایف دیگه در مجلس به اصطلاح تأسیس به اصطلاح این سازمان عرض کردم که حمایت و عمران از جنوب به اصطلاح تأسیس شد. و بالاخره آخرین به اصطلاح نهادی که آقای عزتی اجازه میدن ما در این فرصت ارائه بکنیم، نهاد دفاعی بود. بالاخره حملات اسرائیل بعد از حضور فلسطینی ها به لبنان و بعد از مبارزات اینها با اسرائیل در مقابل اسرائیل به مناطق شیعه نشین عرض کردم که حمله میکرد. بعد جنگ داخلی لبنان صورت گرفت به این صورتی که احزاب چپ به حمایت از فلسطین در آمدن و بعد احزاب مسیحی به حمایت از لبنان، درگیری بین ارتش لبنان و ارتش فلسطینی ها صورت گرفت. و به هر حال استقلال و تمامیت ارضی لبنان به خطر افتاد و احتمال میرفت با توجه به توسعه طلبی اسرائیل که حتی جنوب لبنان هم عرض کنم جدا بشه. لذا ایشون عرض کنم که یک هیئت، یک به اصطلاح گروه نظامی، تشکیلات نظامی تحت عنوان عمل ایجاد کردن تا اگر خدای نکرده این خطرات پیش آمد بتونن عرض کنم که اینها رو حفظ بکنن. خب عرض کردم بایسته که شتاب زده و عرض کنم خیلی کوتاه به حضور شما به صحبتم بپردازم و اونا جمع‌بندی بکنم. پس خلاصه‌ای که خدمت شما میتونم عرض بکنم این بود که تلاش ایشون در اون، یعنی اگه برگردیم باز به همین بحث توسعه اقتصادی و اجتماعی برگردیم، در وهله اول سعی کردن که سرمایه انسانی رو در اونجا توسعه بدن، نهادهای آموزشی رفاهی و اجتماعی و عمرانی دفاعی برای حمایت و تقویت این نهاد سعی کردن که ایجاد بکنن. نتیجه‌اش چی شد؟ درسته که با کمال تأسف خود ایشون عرض کنم که در پرده غیبت رفت و ما همچنان چشم به راه بازگشت ایشون هستیم، اما جامعه شیعه در لبنان، حزب الله الان یک نمونه و یک ثمره این فعالیت ها هست. گروه تنها نهادی بود که تونست اسرائیل رو شکست بده و از لبنان بیرون بکنه. حضور شیعیان در تمام به صلاح مناسب و عرض کنم که موقعیت های اقتصادی اجتماعی لبنان در حال حاضر نمونه ای از این هست. بنابراین ملاحظه می فرمایید که فعالیت های ایشون در زمینه توسعه اقتصادی و اجتماعی بسیار مؤثر بود و بالاخره تداومش و حفظش نتیجه شد که الحمدلله الان شهر لبنان در موقعیت ممتازی به سر می برن. خیلی ممنون.